هنری و همان عباس سالها بعد از سالها مثل عباس غفاری عزیز و شنیدم. آرزوی توفیق برای شما و برنامه خوبتون دارم. انشالله که موفق و شما مثلا دعا کنید که انشالله خدا به من کمک کنه که بتونم جشنواره با کیفیتی برگزار کنم.
آقای غفاری برای شما لبخند و درود میفرستن، امیدواریم که جشنواره خوب و درست و خوشخبر برگزار بشه.
انشالله. متشکرم، درود بر شما.
زنده باد.
خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار. صحبت‌های دبیر جشنواره تئاتر فجر رو شنیدیم. امیدواریم که تو همین روزا جشنواره فیلم فجر هم تکلیفش معلوم بشه. بدونیم که با چه جشنواره و چه عقیده و تفکری روبرو هستیم، قراره چیا برداشته شه، قراره هزینه چقدر باشه. اون دسته از ما که بدبینیم میگیم خیلی خوب، می‌خواستن یه بخشی رو حذف کنن، پول بهونه است. اون دسته از ما که ماجرای اقتصادی رو برامون جدی‌تر میگیم خیلی خوب، احتمالاً حذف واقعا نبوده، بودجه است. در نهایت همین بحثاست که اصلا هنر رو شکل میده. امیدواریم که جشنواره فیلم فجر هم تکلیفش مشخص شه، بتونیم گفتگو کنیم و البته امیدواریم که دبیر جشنواره هم همینقدر آغوش باز باشن و دلشون بخواد که صحبت کنن. نمیدونم ما رو میشنون یا نه، اگر که صدای ما رو میشنون سلام میکنیم بهشون. خانم نراقی با شما ادامه میدم در مورد همون شورای نظارت، یا اگر نکته‌ای در مورد گفتگو با آقای زارعی داشتین میشنویم.
من صحبت‌های آقای زارعی خیلی واقعا برام قابل تأمل بود. امسال 41مین دوره جشنواره داره برگزار میشه و ایشون استدلال های درستی آوردن که چرا دارن سیستم امسال رو برمیگردونن به سالهای گذشته و حالا اون بخش رو حذف میکنن و دلایلشون هم کاملا دلایل قابل قبولی بود. ولی من یادم میاد زمانی که ما قرار بود از اون مدل قبلی شیفت کنیم به این شکلی که سالها اجرا شده، ما خبرنگارها بسیار راجبش گفتیم، نوشتیم، انتقاداتی داشتیم که به گوش کسی نرسید و سالها روند جشنواره اون ریل گذاریش بر اون شکل بود و خب حالا الان به این نتیجه رسیدن که آنچه که قبلا اتفاق افتاده جواب داده و درسته و اوکی برش میگردن.
آیا واقعا مدیرا روزنامه نگاران یا خبرنگاران رو جدی میگیرن؟
به نظرم نمیگیرن دیگه. و من واقعا با توجه به فرمایش ایشون براشون آرزوی موفقیت میکنم و آرزوی بزرگترم اینه که امسال که 41مین دوره جشنواره برگزار میشه ما به یک ثباتی برسیم که دیگه در مثلا 60 سالگی جشنواره دوباره ما هی نخواهیم برگردیم به یه زمانی. و این به نظر اصلا برای اعتبار فرهنگی این جامعه خوب نیست. یک جایی دیگه بعد 40 سال باید برسیم به یک خطی و اون خط رو ادامه بدیم قاعدتا.
خانم نراقی، خانم دانش، آقای غفاری، همینطور مخاطب محترم پرانتز باز، به نظر میرسه تا وقتی که یک دبیرخانه ثابت اصلا با هر تفکری، با هر سختگیری، با هر محدودیتی وجود نداشته باشه، من این رو بارها عرض کردم، اگر تونستم جایی گفتم، گفتم من به عنوان کسی که در جشنواره فجر چند سالی مدیر بوده، حتی دیدم که چطور بندای اضافه کارت ها دور ریخته میشه از سال قبل مونده. دور ریخته میشه چون نفر جدید سلیقش چیز دیگه ایه. از صندلی که روش نشستم براتون یک مثال میزنم. در یک سالی من گفتم خیلی خوب این بندا که مونده ادامه‌شو بگیریم. حرف از صرفه‌جویی و فکر کنم خیلی ایده درستیه و گفتم پس خودت چرا تا الان کاری نکردی؟ یعنی از من توقع داشتن که حتما حرمسرای قبلی رو از بین ببرم و چیز جدیدی داشته باشم.
شهر رو دوباره از نو
بسازم. و اگر من ایدم این بود که بیاین حالا این رو به صرفه نگاه کنیم و مثلا 1000 تا بند برامون مونده، فقط مثلا دارم میگم 700 تا دیگه بخریم که به به چه پولی برامون میمونه، گفتن که این عدم خلاقیت تو، عدم مدیریت تو و تنبلیته. به نظر میرسه تا وقتی که ما یک دبیرخانه ثابت نداشته باشیم، باز عرض میکنم با هر سختگیری و محدودیت و هر شکلی از تفکر، که همه چیز رو بند کارت، یک مثال خیلی کوچیک در لایه‌های پایین لیست خریده، تازه لیست تفکر هم نیست، تو همه چیز رو نگه ندارد، همه چیز رو، به نظر نمیرسه ما همیشه برنگردیم به چند سال قبلمون. بالاخره همینه دیگه. الان تازه میگم آقای زارعی بیشتر از اینکه یک مدیر باشن یک هنرمند بودن که به ما جواب میدادن و تمام تلاششون رو کردن که واقعا دغدغه‌هاشون رو بگن. امروز با هم صحبت کردیم امرداد، من تصور نمی کنم که ایشون دست کم تا آذر ماه بتونه اسپانسر پیدا کنه، مگر اینکه فرمایشی رو کارش باشه، دستوری رو کارش بیاد. نقدینگی دست کیه؟ کدوم از ما میتونه بگه کدوم مجموعه نقدینگی داره؟ و آیا اصلا کسایی که نقدینگی دارن در فرهنگ خرجش میکنن؟ در همین سینما دیگه چند نفر فقط موندن، بقیه ترسیدن رفتن عقب، میگن خیلی خوب اصلا برامون به صرفه نیست، به هر دلیلی دشمن تراشی داره چه داره. حالا امیدوارم که واقعا بتونن به سلامت از این عوارضی عبور کنن، از این عوارضی ریزش کو. و اگر که آقای غفاری با شما الان دارم میدیم، اگر که دوستان نظری دارن بگن که بریم سراغ بحث خودمون.
بخشی از این چیزی که شما میگین، یعنی فرار سرمایه، به خاطر همون بحثی که اول برنامه کردیم، وقتی تضمینی وجود نداره، یعنی وقتی تضمینی به مصوبات شورای نظارت ارزشیابی، فرقی نمی‌کنه چه سینما باشه، چه تئاتر باشه، چه موسیقی باشه، تضمینی وجود نداشته باشه، سرمایه گذار فرار می‌کنه. شما خودتون در واقع سالها به عنوان یک مدیر روابط عمومی توی موسیقی، سینما و تئاتر کار کردید. شما میدونید سابق بر این چقدر میومدن سرمایه‌گذاری میومدن روی کنسرت ها سرمایه‌گذاری میکردن، ولی الان میبینن که مثلا از 100 تا مجوزی که برای کنسرت میدن، حالا ما زیادم سیاه‌نمایی نمی کنیم، 20 تاش مثلا اون مجوزها باطل میشه، درسته؟ خب آدمه میگه که من رو چی باید، رو چه چیزی باید سرمایه‌گذاری کنم؟ ببینید من بحثمو فقط با این دو سه تا جمله تو تئاتر تموم میکنم. ببینید تئاتر الان تبدیل به یه آدم بزرگسالی شده که راه رفتن بلده، حرف زدن بلده، خندیدن بلده، غذا خوردن بلده، تمام این چیزها رو بلده،
مهارت‌های بزرگسالی رو بلده،
یاد گرفته، میدونه که چطور از پله‌ها بگذره، چطور از روی موانع بپره، خب باهوش هم هست، خلاق هم هست، اما عده ایستادن اون بالا و بهش میگن اون چیزی که ما میگیم رو انجام بده، نه اون خلاقیتی که تو داری. و تا زمانی که این وجود داشته باشه، یعنی این تفکر وجود داشته باشه، طبیعتا نه سرمایه گذار خواهد اومد، نه خلاقیتی وجود خواهد داشت، و تئاتر متاسفانه تبدیل به چیزی میشه که هنر برای هنره، چیزی که ما اصلا از اول انقلاب تا الان شعارش رو میدادیم که نباید هنر برای هنر باشه، اتفاقا هنر باید یک بخش متعهدانه باشه، تعهد داشته باشه نسبت به جامعهش، ولی اینطوری که داریم پیش میریم هنر فقط برای هنر میشه.
سپاس. سرکار خانم دانش،
خواهش میکنم. والا فکر میکنم در این موضوع آقای غفاری کامل و جامع گفتن و حالا و مسئله اینجاست که حل نمیشه اینا. هر چقدر ما دائم داریم با ادبیات متفاوت یا واژگان متفاوت هی مسئله رو مطرح میکنیم و گویا حتی دیگه در جایگاه یک منتقد و اهل رسانه هم راهکاری به ذهنمون نمیرسه. فقط شخصاً
اتفاقا معتقدم که همین قوانین موجود که نیاز هستش مورد بررسی قرار بگیرم، مورد بازنگری قرار بگیرم، اگر معیار قرار بگیرم و به همین قوانین خیلی شفاف اجرا بکنیم و همه کسایی که بر اساس قانون قراره که تصمیمی بگیرم پشت تصمیمشون بر اساس قانون بیسن، اوضاعمون خیلی بهتر میشه.
همتون.
اون چیزی که الان اتفاق میفته چیزی فراتر از قانون به نظر میرسه که هست.
همینطوره. خیلی خب، سپاس از شما. ای کاش که شما مخاطب گرامی هم روبروی ما بودید و الان به شما میگفتیم که نظر شما رو هم بشنویم و بعد بریم سراغ بحث بعدی اگر موافق باشین، بریم سراغ عکاسی. من بسیار بسیار برام مهمه که بدونم آیا در گذشته تاثیر عکاسی از نظر دوستان کارشناس من چقدر زیاد بوده. یه مثال کوچیک بزنم، کمی سفر کنیم به گذشته و ادامه بدیم. خب در دوره که من، معذرت میخوام اگر صدای سرفه منو شنیدین، آلرژی من به شما سلام کرد. در دوره گذشته وقتی که مثلا در دوره نوجوانی من، وقتی ما میخواستیم بریم سینما، همیشه این عکسای مختلف از فیلم بر بدنه نزدیک گیشه در دیوار یا حالا هر کس به سلیقه واقعا سینماداری اون موقع بعد برگردیم به دیوار زده شده بود و از رو عکسا خانواده انتخاب میکردن. من قشنگ یادمه حتی گاهی پدرم با اینکه بلیط رو خریده بودن احتمالاً از قبل، چون در صف میستادیم، گفتن که ببین دوست داری فیلمو، و من همیشه غرق در این عکسا میشدم و انقدر برای من نوجوان، برای من کم سن جهان تازه‌ای بود. سعی میکردم که ببینم دقیقاً کجا از فیلم بوده، نه سعی میکردم این پازل رو حتما اونجا قرار بدم و حتی گاهی فکر میکردم نکنین مثلا سر ما رو کلا گذاشتن، از تو خود فیلم نگرفتن. جهان عکاسی جهان ویژه تری بود. من نه اینکه الان نباشه، ولی به واسطه یک بخش از یک فضای مجازی ممکن از یه فیلم لو بره، یه گریم لو بره، یه مثلا جاودانگی لو بره. برای همین به نظر میرسه اگر موافقی بحث رو از اینجا شروع کنیم که کاربرد و تاثیر عکاسی در دوره های قدیم تاثیر جدی تری بوده. هم مخالف رو میشنوم هم موافق رو. با کی شروع کنیم بحث رو؟
آقای قفاری
خانم دانش بکنم سر تکون دادم.
نه من دیدم که کسی نیست، گفتم از خود گذشتگی
من چون رو برای شما نشستم.
نه من گفتم اگه شروع کنم داره میگی سنت بالا از من خاطرات قدیم بگیم.
اون عاشقانی بود به دیم گفتم.
نه آخه چیزی که راجع به در واقع عکسه پشت در چیز گفتن،
آخه سنت
خوراک شما سومه
فهم آقای زارعی.
نه قبل از انقلاب واقعیتش من اینو بگم بعدا خانم دانش شما حتما بگیم، فقط میخوام یه چیزی بگم. قبل از انقلاب تو جنوب شهر مثلا، خود من خب میدونید که بچه نازی آبادم، یا اصلا سینمای لاله‌زار یا خیلی از این جور جاها بچه‌ها، حالا چه طوری من چه قبل‌تر از منم اینطوری بود، بیت سینما 2000 بود مثلا، یک قرون بود 2000 بود یا نهایتا دیگه 4000 بود، اما بعضی خب پول نداشتن. ما یه سری آدم داشتیم توی لاله‌زار یا توی سینمای میگم جنوب شهر مثلا دروازه قزوین و اون طرف ها امیریه و اون طرف ها، اینا میرفتن فیلم رو میدیدن. بعد یه سری آدم بودن چون مثلا 2000 نداشتن، دهشه ای به اینا میدادن،
تعریف میکردن
اینا از روی اون عکس ها.
نگوی شغل بوده، ما
بله
آدم
فیلم رو تعریف میکردن. در زم از توی سالن سینما چون بلنگو ها به سمت کوچه و خیابون بود، صدای موسیقی میومد، صدای نقش اول فیلم ها میومد، مثلا چنگیز جلیل و نمیدونم خسرو خسروشاهی و بقیه میومد و اینا. بعد اونا با توجه به اون افکتی هم که میومد اون عکس هم میدیدن، مثلا میگفتن اینجا مثلا فلان بازیگر مثلا آقای ناصر ملکموتی الان داره این کاره میکنه، اینجا مثلا محمد علی فردین داره این کار میکنه، اینجا ایرج قادری مثلا داره کتک کاری میکنه، اینجا سعید راد داره این اتفاق.
نه تنها توضیح میدادم بلکه
اون افکته. آره اون افکته این کمک میکرد که یک جا
الان این شغل بود، من بعدم آره. داشته باشمش خوبه
که توی چیز گوزنا یه جایی هستش دیگه، اون ابتدای در واقع فیلم، فیلم گوزنا اتفاقا اشاره به این قضیه میکنه.
آقای غفاری واقعا اون روزا رو دیدی؟
بله من کاملا دیدم.
اینطور که آقای زارعی با آقای غفاری صحبت کردن حتی من احساس میکنم ما سن واقعی آقای غفاری هم تا این لحظه اشتباه فکر
میکنم. من متولده 4 فروردین 1348 53 سالم.
درود بر شما، همیشه سلامت باشین و همینقدر جوان دل و تازه. بریم سراغ شما خانم دانش.
باعث افتخاره واقعا که در خدمت آقای غفاری هستیم. شاید شنوندگان محترم ایشون رو در وجهه روزنامه نگاری شاید ندونن که ایشون دارن کار رسانه هم میکنن و در دوره‌ای داره با انرژی و امید کار رسانه میکنه که دوستان در سنین پایین تر اصلا از روز اول خستن.
بله
و ناامیدن و فکر میکنن که باید مثلا رو پله صدوم میستادن، حالا باید از پله اول شروع بکنن. البته سور عمومی نیست، در مورد همه صحبت نمی کنم، ولی خیلی میشنوم و میبینم این ها و دوست دارم شنونده های ما که خیلی هاشون جوان هستن و حتی بعضا در فضای مجازی از من سوالاتی از این دست میپرسن، بدونن که میشه انقدر فرهنگ کشورتو دوست داشته باشی، انقدر برات مردم کشورت مهم باشن که هر چقدر هم سنت میره بالا همچنان با انرژی و امید همون کاری که به نظر خیلی ها هم دیگه از سن و سال ما گذشته رو امید انجام.
هشتگ غفاری باشید.
الان امشب آقای واشقانی نیست تو مجازی، خیلی تحویلمون نمیگیرن. خب نیستی
خالص. قبل اینکه صحبتتون رو ادامه بدین، حالا که امشب شب آقای غفاریه،
من بزرگ داشت غفاریش از مرگش.
واقعا منم میخواستم به این نکته اشاره کنم که عباس غفاری بدون اغراق ویکی‌پدیای زنده تئاتر و هنره. یعنی شما به جای اینکه یه سوال، هر سوالی که داشته باشین، به جای اینکه گوگل کنین، بستگی داره، میتونین اگر که وقتش رو دارین گوگل کنین یا زنگ بزنین با عباس غفاری، جفتشون نتیجه درست
تر نتیجه
من دقیقاً اینطوریه.
بله اجازه دارم یک باز همین بحث رو ادامه بدم، شاید بیمزه هم نباشه، اتفاق مزه هم باشه. ببینید وقتی که توی فضایی زیست کرده باشی و توی شغلی موندگار شده باشی، کم کم اون حافظه تاریخی برای شما شکل میگیره. ولی باز بچه های جدیدتر، باز میگم سور عمومی نیست و حتما استثناء داره، حوصله موندن و دلیل کافی برای موندن دراز مدت تو حوزه‌ای که شروع میکنن رو ندارن. در نتیجه اون حافظه تاریخی براشون شکل نمیگیره. همون چیزی که شما بهش میگید گویا در نقش گوگل ظاهر میشه، در نقش ویکی‌پدیا ظاهر میشه. این تجربه دراز مدت کمک میکنه که تو همه چیزو بالاخره دیدی، زندگی کردی. شما تئاتر رو زندگی کردی، شما سینما رو زندگی کردی، شما تجسمی رو زندگی کردی، شما اصلا کفاشی رو زندگی کردی. فرقی نمیکنه. ماندگاری و موندن بر سر یک کار خب خودش خیلی ارزشمنده، با خودش آورده هایی میاره و کم کم تو رو از جایگاه اولی که توش وایستادی میاره بالاتر، میاره بالاتر و در نهایت در دراز مدت تو میشی کارشناس اون حوزه دیگه. فقط به طور مثال تو حرفه ما تو رسانه دیگه فقط یک خبرنگار ساده نیستی، میشی کارشناس مثلا حوزه تجسمی، میشی کارشناس تئاتر، میشی کارشناس سینما. و شرط به نظر من لازمش این هست که یکم صبر داشته باشی، ماندگار باشی، نخوای خیلی زود برسی و این برای بچه های نسل خیلی مهمه که یکم صبوری رو تمرین کنن. برگردیم به موضوع عکاسی و عکس. خانم دوستی با اجازه شما عذرخواهی میکنیم، پرانتز رو در پرانتز شما باز کردیم. ببینید من فکر میکنم هنر عکاسی از روزی که خودش رو به جهان اطرافش معرفی کرده تا همین لحظه که ما داریم با هم حرف میزنیم هنر تاثیرگذاری بوده، هیچ وقت از تاثیرش کم نشده. ما روایت هایی که از جنگ ها داریم، روایت هایی که از قحطی ها داریم، روایت هایی که از انقلاب ها داریم، روایت هایی که از بخش های مهم زندگی شخصیمون داریم. هر جا و هر چیزی رو که نگاه میکنیم در از وقتی که عکاسی پا به دنیای ما گذاشته به کمک هنر عکاسی ثبت شده، حالا چه به دست کسانی که تخصص و تبحر عکاسی دارن، چه به دست کسانی که از باب رسانه های مدرن و اومدن گوشی های هوشمند حالا دیگه به راحتی عکاسی میکنن. من در دوره‌ای که خودم عکاسی رو یاد گرفتم خب اساسا دیجیتال نبود، ما با حلقه فیلم عکاسی میکردیم و الان دوستانی در حوزه عکاسی کار میکنن که هیچ پیشفرضی، مطلقا هیچ پیشفرضی از عکاسی با حلقه فیلم ندارن، در حالی که خب در دوره‌ای که داشتیم از این دوره عکاسی منوال به عکاسی دیجیتال حرکت میکردیم، اوایل اون یک چند سال بعدش که دوستان جدیدی وارد حوزه عکاسی می شدن شاید خودشون عکاسی منوال نکردن، ولی می دونستن به هر حال تاریخونه چیه، میدونستن چاپ ظهور و چاپ و ظهور عکس چیه، کاغذ که روش عکس چاپ میشه چیه، شاتر زدن وقتی که تو باید فیلم گرون قیمت خریده باشی و بعدم باید یه کارم هزینه بکنی تا اونو چاپ بکنی، اهمیت شاتر زدن رو میدونستن. ولی الان واقعا عکاسایی داریم که هیچ پیش‌فرضی از شکل قبلی عکاسی ندارن و البته باز هم نمیخوام به دنیای سنت ارزشی در ارزش افسوده خاصی بدم در مقابل دنیای جدید، ولی خب ما چیزای دیگه‌ای رو تجربه کردیم. البته من که عکاس حرفه‌ای نبودم، فقط به دلیل اینکه باید در رشته های درس میخوندم این دوره ها رو گذروندم و بعد به دلایل شخصی و علاقه شخصی دنبالش کردم. عکاسای بزرگ ما که کاملا تو اون فضا کار کردن بیشتر میتونن در این زمینه حرف بزنن، ولی شاتر زدن یه زمانی برای عکاس حرمت داشت، یعنی از الکی شاتر نمیزد. اگر قرار بود از سوژه عکاسی کنه، همون تک شاترش اون چیزی که لازم بود رو ثبت میکرد. ولی الان بعضا من میبینم که دوستان تعداد عکسایی که از یک اتفاق میگیرن، از یک سوژه میگیرن خیلی زیاده و برای گرفتن اون عکس وای نمیستم، ایستادن از نوع تأمل و تفکر منظورمه. و این ممکنه که عکاسی رو در ادامه و در دراز مدت از اون جایگاه هنری و اندیشه‌ای خودش دور کنه و صرفاً به یک کار مکانیکی تبدیلش کنه. یعنی هر کسی که دوربین داشته باشد آنگاه میتواند عکاسی کند و بالاخره از 500 فریم عکسی که از مثلا یک نشست خبری میگیره حتما 10 تاش رو میشه استفاده کرد. ولی عکاسی حتما هنر است، عکاسی حتما بخشی از اندیشه و تفکره، پس عکاسی کردن صرفا دکمه شاتر رو زدن نیست.
همینطوره. و البته یاد کنیم از دورانی که جشنواره در سینماهای کوچیک، جشنواره برای اهالی رسانه، جشنواره فیلم فلسطین و عصر جدید برگزار میشد و شما 3 یا 4 تا دوربین میدیدین، 4-5 تا ناگرا، اون وسیله گزارشی قدیم مال اون دورم که هنوز وایس رکوردر نیامد بود و یه عالم آدمی که دارن میبینن، تازه اون یه عالم آدم مثلا شاید 30 نفر. برای همین واقعا جشنواره خصوصی تر بود، نه که این حالتش بد باشه، ولی یاد کنیم از اون دورانی که دیگه همه رو میشناختیم. من خاطرم از اولین باری که اصلا غذا در جشنواره فیلم فجر وارد شد، یکی از ساندویچ های سرد برندهای سرد تهران بود که بله در عصر سینما فلسطین بود، فلسطین در سینما فلسطین بود که تازه اون موقع اینجوری که حتما کارت نشون بدین و یه صف طولانی هم غیر از صف فیلم تشکیل میشد. من خاطرم از وقتی مستند تهران انار ندارد قرار شد برای اولین بار اکران شه در سالن بالای سینما فلسطین که پایین هم قرار بود اخراجی های یک نشون بده، بله همینطوره در سال شماره 1 صف اون ساندویچ باعث شد یه خورده هر دو فیلم دیرتر برن جلو. با شما اصلا خواهم نرابیم.
واقعا که درود بر شما دوستان با این حافظه ها و اصلا یعنی یه وضعی یه چیزایی یادشون میاد که بله. خانم دانش به نکات خیلی درستی اشاره کردن. من یادم میاد که در همون سالها، الان این برنامه سن همه ما لو داد، ما هممون خیلی پیریم،
دور از شما باشه، ما هممون
در اون سالها وقتی که قرار بود یک فیلم سینمایی اخبارش به رسانه ها برسه، یکی از همکاران بسیار خوب و ارزشمند ما آقای فرامرز روشنایی که اغلب روابط عمومی فیلم ها رو داشت، با یک سی دی از فیلم های عکسای اون فیلم می اومد و این عکسا رو تو روزنامه ها به بچه ها می داد. نکته که خانم دانش بهش اشاره کرد خیلی مهم بود، اما من میخوام حالا نکته مثبتش رو بگم. نکته مثبتش اینه که سرعت به هر حال انتقال خبر به واسطه این دیجیتال شدنش، به واسطه این ماجرای فضای مجازی شدنش خیلی ارتقا پیدا کرده دیگه. یعنی دیگه شما قرار نیست منتظریم چش برای فرامرز روشنایی بشینیم تو روزنامه تا به شما ترافیک و اینا هم بود گاهی، بله. و حالا در تمام مباحث اجتماعی به هر حال این سرعت انتقاله تونسته که کمک کنه به نظر من به این اتفاقه.
یادی هم کنیم از آقای نیکبخت عزیز که ایشون هم پای پای آقای روشنایی در هر چیزی کمک میکردن. من هنوز تصور میکنم برای سوال بعدی و بحث جدید، من هنوز تصور میکنم عکس در تئاتر همون جایگاهشو داره، یعنی همچنان حتی در سایت های فروشی که جدید و تازه تأسیس هستن شما میتونید عکس رو نگاه کنید. حالا بعضی از کارگردانام یا تهیه کنندام زرنگی میکنن عکسای کارو لو نمیدن، بعضی هم نه، در هر شکل میشود توی تمرین ها متوجه بشیم که با چه در واقع تئاتری رو در رو هستیم. آیا تأثیر عکس همچنان در فیلم، یعنی همچنان عکاس در فیلم تأثیر جدی داره در دوره جدید؟
ببینید واقعیتش اینه که جالبه که اوایلی که عکاسی اصلا اومد، عکاسی به عنوان هنر قبول نداشتن، میگفتن که اومده کمک کنه به نقاشی، نقاشی ها رو زنده تر بکنه، یعنی در واقع میگفتن که عکاسی یه پاسخیه به کشش های هنری رومانتیسیسم ها که در واقع میخواستن یه بعد دیگه ای بدن یا زنده تر کنن نقاشیشون رو. حتی اون اوایل میگفتن چون عکاسی فقط سیاه‌سفیده شاید اون زیبایی اصلا نقاشی هم نداره، و حتی که در عکاسی رنگی هم اومد یه مقداری تلاش شد که عکاسی به عنوان هنر قبول کنن. و جالب که فوتوگراف یعنی نگارش با نور، ببین چقدر اسم قشنگه، یعنی شما با نور نگارش میکنی، همون چیزی که ما داریم راجع به هنر عکاسی میگیم، یعنی میگیم که عکاسی یک هنره، همین که هر کسی یه دونه دوربین تو دستش بگیره بتونه شاتر بزنه اسمش عکاس نیست. من فکر میکنم که الان از این جهت یه مقداری ارزش عکس توی سینما و تئاتر اومده پایین که عکاسای بزرگ دیگه نیستن و هر کسی بدون دستمزد حاضر شده که بیاد عکاسی کنه. میگن یعنی در واقع تهیه کننده ها، مدیرای تولید، سرمایه گذاری ها اصلا به عکس اهمیت نمیدن و هر کسی که مثلا میگه آقا من یه مثلا دوربین عکاسی دارم دستمزدم از شما نمیگیرم، هزار تا عکس هم به شما تحویل میدم. فقط
یعنی آیا شما الان به عنوان کارگردان تهیه کننده حالا یا نماینده این جامعه حاضر که اون فرد رو انتخاب کنید؟ چون من اگر که کارگردان باشم حتی اگر کسی به هم بگه من رایگان اینو بهت میدم، برای مهمه که عکس درستی از فیلمم باشه.
خانم دوستی
خیلی غیر علنی با تو مخالفت کردم، نمیدونم تو
خانم دوستی منم با شما مخالفت میکنم، چون الان اینجا حداقل خانم دانش خودشون هستن سینما، خانم نراقی همینطور تو تئاتر سینما، هر دو شما این عزیزان خود شما هم در واقع دارید این کار رو میکنید. من از این جهت با شما مخالفت میکنم که 80% تهیه کننده های ما پول عکاسا رو نمیدن.
سب کنید دوستان رو بازی بگیریم. خانم نراقی آیا تهیه کننده های ما پول عکاسا رو؟ خانم کریمی عکاس الانم یه سری هم تکون دادن، نمیدونم که این سر تایید بود یا تایید، ولی ازشون میپرسم. خانم نراقی به ما بگید که چقدر از حرف آقای قفاری میپذیرین؟ الان دو تا گروه شدیم، میگن که تهیه کننده ها ترجیح میدن کار رایگان عکاسا رو داشت، یعنی برای هر عکس پول ندن.
ببین درست میگن، چرا این اتفاق افتاده از اون طرفش رو ببینید، کسانی که اینو توی روزنامه نگاری هم داریم و شاید در مشاغل دیگه، آدم هایی که حاضرن در واقع میگن قیمت رو میشکنن، یعنی آدم هایی که میان خودشون رو پرزنت میکنن و عملا دستمزد حاضر میشن دستمزد های کمتری بگیرن یا دستمزد نگیرن رایگان. بله من واقعا با این مورد خودم توی کارهایی که تو تئاترهایی که تهیه کنندگی کردم باهاش برخورد داشتم که طرف اومده و گفته فقط اسم منو بزنید که من عکاسی کنم. ولی تفاوتش اینه که اون موقع اگر که یک عکاس حرفه‌ای رو نمیشه باش این کارو کرد، این به نظرم خیلی به فهم و ذائقه تهیه کننده و کارگردان
هست. خانم دانش بازی رو سمت شما میارم، فکر کنم فوتبال هم هست، اگه بگم پاس تموم شد آقای تاجیک میگن تموم شد
سف سف.
پس دیگه به شما نمیشه پاس دادون، تو بیمسته میشه. بازی رو با شما میبرم جلو، نظر شما رو هم بشنویم.
خواهش میکنم. ببینید اینها مسائلی نیستش که من و شما در محافل شخصی یا حتی همچین تریبون‌هایی بخوایم تکلیفش رو مشخص کنیم، اینا مسائل صنفیه. اگر امروز هنوز محل بحثه به خاطر اینکه صنوف ما کارشون رو درست انجام نمیدن. سالهای سالی که در خانه سینما بحث بر سر قرارداد تیپ هستش، در نهایت قرارداد تیپ مصوب شده، به صنوف ابلاغ شده، موظفن صنوف که خارج از صنف با کسی قرارداد نبندن و قرارداد تیپ رو رعایت کنن. حتی اخیراً هم چند تا انجمن از جمله انجمن گرافیک اگر دنبال کرده باشین و همچنین انجمن عکاسان سینما دستمزدهای سال 1401 رو برای بخش‌های مختلف کاری اعلام کردن، ولی چنان این دستمزدها از واقعیت موجود رسانه‌های ما دور هست که باز میرسیم به جایی که ما قانون میذاریم قانون لغو میکنیم، قانون میذاریم قانون اجرا نمیکنیم و این خیلی آسیب بزرگیه. پس صنوفن که باید در نهایت یک جوری امور رو تدوین بکنن که بشه اجراش کرد. یعنی اگر الان وضعیت رسانه یک کشور واقعیت موجودش مورد تایید من نیست، مسئله نیست، واقعیت اینه. اگر میانگین دست مزد یک خبرنگار در رسانه های ما 5 میلیونه،